Fácil, fácil, meu Deus. فصل فی انها التعین. بس یه مقدارش رو گفتی اینجا ها این بحث درباره اقسام تعین است که عرض شد با تشخص فرق میکنه. مسئله تعین به صرف امتیاز برمیگرده، امتیاز بین دو شی به حیثی که انسان افتراق بین اون دو شی را در تعیین تشخص خارجی مشاهده میکنه و حالا اون اشیاء خارجی یا متحدت الحقیقه باشن، مشترکت الحقیقه و متفقت الحقیقه یا مختلفت الحقایق، این تفاوتی از نقطه نظر ندارد. و اون چه که باعث امتیاز می شود عبارت است از خصوصیاتی که به واسطه خود ماهیت ذاتی یا به واسطه عوارض عارض بر اون شی میشه. در تشخص صحبت از این است که هرچه که لباس وجود به خود میپوشد اون دارای تحقق خارج است در قبال قائلین اصالت ماهیت که ماهیت رو اصل می دانند و وجود رو یک امر عارض و اعتباری و انتزائی. در بحث تشخص این است که خود اونچه که لباس وجود دارد اون متحقق است و عین خارجی است و این تعین خارج یا به نحو وجود اطلاقی است و بسیط است یا به نحو وجود محدود است. حد باعث تشخص نمی شود، حد باعث تعین می شود و باعث امتیاز می شود. اینی که الان دو نفر مانند هم متفقت الحقیقه ولیکن در تعین خارجی اختلاف دارن به خاطر حدود اونهاست. اون حدود خارجی اونها از اونها سلب بشود، اونها همون مسئله متفقت الحقیقه و متحدت التعین این برای اونها ثابت خواهد شد. وقتی که در اینجا خیلی مطالبی هست که عرفا هم در همون مباحث خودشون در رفع حدود و تعینات در اونجا این مسئله را بیان کردن، اون چی که موجب دقت است این است که وقتی ما در کلام عرفا ببینیم اونها رفع تشخص نمیگن، میگن رفع تعین. رفع تشخص به رفع الوجود است در حالتی که وجود این متصف به عدم نمیشه. وقتی که یک ماهیتی لباس وجود پوشید اون وجود دیگر عدم بر او عارض نمیشود، چون اینها متعارضین هستند و متناقضین هستند. بنابراین در نفس تشخص اون تحقق خارج اونچه که ما لازم داریم همان موجودیت و شیء است. اون موجودیت موجب تحقق خارجه، ولی از اونجایی که هر معلولی نسبت به علت مافوق خودش از محدودیت بیشتری برخوردار است، بنابراین این معلول در اینجا که عبارت است از تعینات خارجی، این معالی به واسطه اون حدود وجودیهی که دارند، اونها دارای امتیاز و تفارق بین یکدیگر خواهند شد. و به قول مولانا که می فرماید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. اگر قرار بود که اون حقیقت بیرنگی به همون بیرنگی و سازجیت خودش تحقق خارجی پیدا کند، که دیگر در اینجا جنگ و دعوای معنا نداشت. شما ایش تا حالا دیدی چند تا بچه با هم دیگه جنگ و دعوا کنن؟ بچه های کوچیک تعین ندارن، اونها رنگ ندارن و با هم هم اختلاف نمی کنن. اختلافی هم که با هم بکنن یه اختلاف نیست، یا همینطوری سکل هم دیگه میزنن و بازی میکنن دیگه، چیز میکنن، آشتی میکنن، قهر میکنن دوباره. این لازمه یه چیز اونهاست، لازمه یه خود اطوار وجودی اونهاست، نه اینکه لازمه یه رنگ پذیری اونهاست. اون رنگ پذیری وقتی پیدا میشود که اینها به سنین بالا برسند، تعلقات آنها تعلقات زائدی بشود، به واسطه آن تعلقات اینها به آن اختلاف ذاتی برمیگردند، یعنی اختلافی که به تعلق برمیگرده نه به خود ذات آنها، چون ذات تعلق ندارد. بنابراین این اختلافاتی که ما در اینجا میبینیم، این اختلافات همه مال چیست؟ مال اسیر رنگ شدن است، مال تعلق به دنیا و هوا و نفس است. و این تعلق اگر نباشد، وجود هست ولیکن صلح برقرار است، وجود هست ولیکن اختلاف نیست. خود وجود هست. در زمان امام زمان ارواح و نافدا وقتی که حضرت ظهور میکنن، در اون زمان وجود هست ولی اختلاف نیست، همه با هم صلح و صفا هستن. چرا؟ وجودشون از بین نمیره، تشخص اونها از بین نمیره. اون ما به اختلاف اونها که تعلق به نفس است و تعلق به دنیاست، به واسطه ظهور و واسطه افاضه و عنایت حضرت او از بین میره. وقتی که او از بین رفت، همه قشنگ زندگیشون راحت میکنن مثل آدم، قشنگ این آدم هیچ راحت میشینن زندگی میکنن، سول صفا خوب خوش، نه چیزی این از او طلب داره، نه او به این بده کاره، نه این نمیدونم از او خلاصه توقعی دارد، همه در یک وضعیت بهشت گونه زندگی می کنند. و اون حقیقت معنای مولانا که می فرماید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، اون در زمان ظهور حضرت تحقق پیدا می کند. رنگ ها در زمان ظهور دیگه از بین میره، تعلق ها در زمان ظهور از بین میره، اون گرایش ها و خودمحوری ها و انانیت ها از بین میره. رئیس جمهور میخوان تعیین بکنن، ای به او پیشنهاد میکنه، او به این پیشنهاد میکنه، دیگه همدیگر را جر نمیدهند و به نمیدانم هزار تا تهمت و کذب و دروغ و نمیدونم مطالب خلاف شرع همدیگر را متهم نمی کنن و گریه می کنن و برای فرار از این مسئله میذارن از شهر بیرون میرن که اصلا مبادا باشن و قرعه به نام اینها بخواد بیفته. درست شد؟ اینجوری در زمان بعد از مرحوم شیخ، شیخ انصاری رضوان الله علیه، در مرجعیت ایشان اختلاف شد و همه جمع شدن، چند نفر از عازم جمع شدن در اونجا که اونها رؤوس بحث مرحوم شیخ خدا میرزا حبیب الله رشتی بود، مرحوم میرزا حسن شیرازی بود، مرحوم حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل بود، مرحوم حاج میرزا نجم الدین تهرانی بود، مرحوم حاج میرزا احمد آشتیانی بود. این به اصطلاح افرادی که استخوندار بودن جمع شدن در اونجا و خلاصه با هم صحبت میکردن که قضیه کی باشه و چه باشه. مرحوم میرزا حسن میاد میره بیرون برای تجدید وضوع. در این موقع میرزا نجم الدین تهرانی ایشون رو میکنه و ریگه و میگه بدانید رفقا، هیچ کسی مثل این مرد کلید بهشت و جهنم و نمیتونه در جیب خودش نگه داره. از میون ما ممکنه از میون ما کسی از او اعلم باشه، ولی اون کسی که میتواند این کلید بهشت و جهنم و تو جیبش نگه داره، این فقط میرزا حسن شیرازیه و اینم در رفته. من میدونم این الان بی خود نرفته تجدید وضو، رفته بهانه کرده، این در رفته چون دیده قضیه داره بیخ پیدا میکنه، گفته من میرم تجدید وضو که ما بتونیم مسئله رو حل کنیم. حالا ما از همین فرصت استفاده میکنیم، وقتی که آمد مجموعا حکم میکنی. این طرح رو مرحوم میرزا نجم الدین ایشون ریختن و که این به اصطلاح انجام بشه. ایشون که برگشت، مرحوم میرزا حسن خیال کرد قضیه تمام شده و در نبودش کار فیصله پیدا کرد. یک دفعه دید همه به اتفاق گفتن حکمنا به این که تو باید باشی. ایشون میگه آنقدر شوکه شده بود که اصلا مثل زار شروع کرد به گریه کردن. گریه دروغی هم نکرد، قلابی نکرد، واقعا خودش را نسبت به این مسئله، این خلاصه ناتوان احساس کرد. اونها هم گفتن که شما این مسئولیت را بپذیر، ما هم پشت هواتو داریم. اونا گفت هم. اما بعد بالاخره شیطان وارد شد و ایشون پذیرفت و دیگه آمد و خب بالاخره قضایا بیا برو و مسائل آمدن و دور حاج میرزا حبیب الله رشتی را، این دوروری ها، امان از این دوروری ها، ای فریاد از این دوروری ها، ای فغان از این دوروری ها که انسان را به قعر جهنم داخل می کنند و بعدم یک فاتحه هم بر انسان نمی خوانند. بعدم اون دنیا میگن چشمت چهار دنده از نرم میخواستی به مطلب ما گوش ندی. ما که دستتو نگرفته بودیم، ما که اختیارتو نداشتیم، ما که اون زنجیر به گردنت ننداختیم، میخواستی حرف ما رو گوش ندی و حرفشون هم درسته، کسی خلاصه نیامده. این بدبخت این وسط رفته بود. خلاصه قضیه بین حاج میرزا حبیب را با مرحوم حاج میرزا حسن خراب کردند. مرحوم حاج میرزا حسن دید کم کم مسئله برگشته، ارتباطات به هم خورده، سوت شده، حرف و نقلها داره پیش میاد، مسائل داره عوض میشه. اونم آدم زرنگ متقی، مرحوم حاج میرزا حسن بسیار مرد با تقوا بود و اهل دل، این نجاتش داد. اهل دل بود، باز کیس بود، المؤمن و کیس. مؤمن نمیذاره آب از زیرش رد شه، زیر که آب زیر که بخواد آب چیز بشه، مؤمن نمیذاره تا بخواد یه قضیه احساس بکنه بوداره فلنگو میبنده و میگه خدا حافظ. اگر این مرجعیت ریاست است و دنیا، ما این را به شما تحویل دادیم. آمد به بهانه بیماری به کاظمین و بعدم رفت ایشون به سامرا و بعد دیگر در اونجا ماند و هر چه بهش گفتن گفت هوای اینجا به مزاج ما بهتر میسازه. یک کلام ازش شنیده نشد که بخواد حرف بزنه. ببینید چقدر آدم باید با تقوا باشه. مرحوم میرزا حسن اینجوری نبوده، آبی تو حیب الله رشنه آدم خوبی بوده، تا آخرم آدم خوبی بوده، نمیگیم چه، ولی خیلی زمین تا آسمون بین میرزا شیرازی و بین حاج میرزا حیب الله رشتی فرقه. حاج میرزا حیب الله رشتی بسیار مرد ملای بوده، یه مقدمه واجب بوده که من یه وقتی میخوندم شیش ماه فقط در مقدمه بحث میکرده که مقدمه درست یا مقدمه درسته. من خوندم اون کتاب جزوه راجعه مقدمه واجبشون داشتم اون زمانی که قوانین میخوندیم ما این چیزشون. بسیار مرده جوالی بوده، اصلا خیلی از این طرف و اون طرف و مطالعه مباحثشون از نقطه نظر جولان فکری خیلی برای طلبه مفیده، فکر خیلی جولان میده و اینها. یکی اونه، یکی جامعشتات مرحوم میرزای قومی، این رو تو رفقا فراموش نکنن که بسیار کتاب کتاب مفیدی است از نقطه نظر تفریع فروع، بسیار کتاب برای استنباط خیلی مؤثره. این به اصطلاح کتابی که تشکیل و فروغ و تشکیل فروغ و اینها شده است تفریع فروغ. ایشون خب چیکار کرد و اومد این کار رو کرد، اومد و به بین گذاشت رفت و اصلا هر چی گفتن آقا چرا نجف میاد، گفت من آب و هوای اینجا دیگه به میسازه احساس میکنم یک کلام اشاره بکنه، حالا نگاه کنید ببینید ببینید چه خبره، پاشم اینجا بیا ابدا. هر چی از اون طرف اشاره کنایه بود ایشون سکوت سکوت هیچی نه و تا آخر هم نگو و یک آتوم دست کسی نداد. مرحوم میرزا حسن بسیار آدم زرنگی بود، این همون کسی بود که وقتی که آمدند از گناباد به عراق آخوندها آمدند و از ایشون تقاضا کردند که نامه‌ای بنویسد که مرحوم سلطان محمد گنابادی که ایشون در اونجا هست و اهل درویش هست و فلان فتوا به ترد و خلاصه رفض و مقابله با ایشان بدهد، ایشان جواب نامه را نداد و دو چند ساعت افراد در پشت در که بودند ایشون پاسخ نداد و وقتی اونها آمدند گفت به اون خادم برو بگو که این نامه شما جوابی ندارد. یعنی چقدر آدم زرنگ، اینی میگن آدم آدمی که این میگن مؤمن، این آدم مؤمنه، این کسیست که نور ایمان داره، این کسیست که میفهمه یه حرفش چه تبعاتی داره، یه حرفی که میزنه چه مفاسدی ممکنه پیش بیاد و چه سوء استفاده هایی از یک کلمه ممکنه بشه. نمیگه بله، نمیگه نه، نمیخنده، نه اخ میکنه، نه فرض کنید که اشاره میکنه، نه که هیچ، فقط ساکت ساکت. درست؟ و میدونه قضایا، ولی ما نه، همینطوری هرچی دلمون بخواد میگیم و اصلا متوجه نیستیم که این چه توالی فاسدی داره، چه این به اصطلاح تبعاتی ممکنه داشته باشه و چه افرادی را نسبت به خود بدبین و موقعیت خودمون را در بین مردم تخریب کنیم. همینجوری هرچی از تو دهنمون در میاد میگیم و اصلا متوجه این نیستیم که به شأن و موقعیت خودمون هم نظری بیاندازیم و بفهمیم که الان این وضعیت با توجه به نگرش مردم نسبت به انسان خیلی وضعیت حساسی خواهد بود و خیلی موقعیت حساسی. فهمی چی میگیم؟ اینه میگن آدم چی؟ آدم به اصطلاح زرنگ. مرحوم حاج میرزا حسن گریه کرد وقتی که مرجعیت رو به ایشون پیشنهاد کردن. درست شد؟ خب حال بنگرید. بعد علی کل حال این میشه چی؟ این میشه تعلقات و رنگ ها. وقتی که انسان رنگ نداشته باشه
دیگه راحت باشم. وقتی که رنگ داشته باشه، احمق خودش را به هزار بدبختی میاندازد، به هزار بیچارگی میاندازد، تا اینکه مثلا به فلان پول برسه، به فلان موقعیت و شخصیت برسه. این به خاطر چه؟ موقعیت تعلق دیگه. وقتی که آدم تعلق نداشته باشه، خب میشینه آقا میگه چرا من بیام فرض کنید که دردسر برای خودم درست کنم، چرا من بیام؟ یعنی خیلی عجیبه ها، واقعا این فلسفه و عرفان چطور انسان رو راحت میکنن، یعنی زندگی رو برای آدم راحت میکنن. خب بابا وقتی که تو امام زمان به تکلیف نکرده، مگه مجبوری؟ مگه مجبوری بار برده؟ شما هیچ تا حالا شده آقا تو این فیضیه نگاه کنیم دو تا گونی آجو هر گونی 50 کیلو که باید یه خر بگیرید و این دو تا گونی را بر اون خر بگذارید، حال شده شما خودتون این دو گونی را بر دوش بگذاری؟ شده؟ خب ممکن های همینه دیگه. بابا این گونی ها را خر باید ببره، آجره، چرا من ببرم؟ ما خودمون را خر میکنیم و بعد گونی های آجر را بر دوشمون میذاریم. خب نذار خوشو برو سرت بنداز پایین، برو بیرون، برو به زندگیت برس، برو به عشق و حالت برس. چی؟ نه من حتما باید بیام این کار رو انجام بدم. اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر این است که همونطور که عرض کردم، ما خودمون رو جای چهار پایان گذاشتیم و بعد این بلایا و مصائب را بر خودمون میاریم. وقتی که به تکلیف نکردن، واسه چی بلند میشیم بار آجر رو برمیداریم؟ خوش برو تو به تو که نگفتم قبول، یکی پیدا میشه برمیداری میره. خب اون باید تو باشی، اون باید تو باشی. و در همه چی و در همه چی و در همه چی، مرحوم پدرمون ایشان فرمود اگر دستور استادم نبود یک ساعت من در تهران نبودم. دروغم نمیگو، 21 سالیشون در تهران بود، مسجد قائم و موقعیت و فلان این حرفا و چه و چه. وقتی ایشون رفت به مشهد و هجرت کرد به مشهد، من در یک مجلسی که ائمه جماعات تهران حضور داشتن، در یک مجلس روزه منم حضور داشتم، درست شد؟ اونها بل اتفاق میگفتن موقعیت ایشان، مسجد ایشان آخه جایی نبود که ایشان بخواهد مثلا ترک بکند و برود و رها کند، ایشون مسجدشون و موقعیت ایشون چون یکی در آمد ایشان که آقا بخواست به ما یه تعنی هم بزنه، بله تعنی، ایشان که آقا مریدهایی داشتن در اینجا، من دیدم نه دیگه، دیگه کار دیگه داره از قضیه امامت جماعت به مرید و اینا میکشه و اینا. گفتم که پس حالا ما بگیم، گفتیم که آقا مرید باید تابع مراد باشد یا مراد تابع مرید؟ و همشون خورد همونی که چیز رنگشون قرمز شد. شما همه تون تابع مرید هستید. اون چه رفت کسی بود که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اون بود که بلند شد و همه مسجد و همه مرید و فلان و ول کرد و خداحافظ، شما ما رفتیم مشهد. هر کی تکلیف خودش رو خودش میدونه، خودش به تکلیفش عمل بکنه. و وقتی که ما یه اسمی از مسجد قائم می آوردیم، ایشون میگه من دیگر نمیخواهم حتی اسم مسجد قائم را بشنوم، نمیخوام دیگه بشنوم. اینقدر اینا راحت بودن، اینقدر اینا بی تعلق بودن و براشون این مسائل اینا نشون دادن، راه را اینا به ما نشون میدن، راه را اینا به ما ارائه میدن و وضعیت ما را این مسائل متعلق. حالا اگر ما در این مکتب نباشیم، تو این حرف بیافتیم تو دست مکتب های دیگه، جاهای دیگه فلان دیگه شد. آقا هنوز باباش نمرده، خودش هزار تا باز خودش لباس و فلان و نمیدونم خیمه و عتبه و دستگاه دوخته. کی به تو میگه؟ از کجا؟ چه مسئولیتی؟ کی بر عهده تو گذاشته؟ چی کار کردی؟ تو خیال کردی همه کاه خوردن؟ یونجه خوردن؟ نمیفهمن؟ بعدم دیگه نامه ها و اوراق و اجازات و یکی یکی در میاد و پشت سر همه و دیگه هیچی تمام شد. فسارک احدهم، درست؟ ولی این چی میگه مرحوم آخون چی میگه؟ میگه تعینات و بردار کنار بذار، امتیازات و بردار کنار بذار، صرف الوجود رو بچست. اون صرف الوجود تشخصه، اون که نمیخوان بگیم بدا بمیری دارت بزنه چیکار کنن. زنده باش ولی حی باش، برای خودت باش، حر باش، آزاد باش، به کارت برس، به نفس و روح و زندگی اخرویت برس. کسی نخواست تو رو اعدامت کنه، کسی نخواست بگوشتت، کسی نخواست ذبحت کنه. ها این تعلقات رو دست ازش بردار، این تعینات رو دست ازش بردار. خب حالا حرف بدیه؟ اشکال داره؟ یعنی آقا حر بودن بده یا نه حتما انسان باید مقید باشه، حتما باید زنجیری سلاسلی دست و پای او را گرفته باشه و او را به این طرف اون طرف بکشاند. لذا این مسئله باید انسان از این قضایا در مرام خودش و در راه خودش باید اینها را به کار ببنده. یا علی شروع شد. قد مزا، مثل که تا ظهور حضرت این صف چیزا باید وجود داشته باشه، صف شهریه بگیره. قد مزا ان تعین الشیء غیر تشخصه. خب این مطلب گذشت که بحث تشخص به خود وجود برمیگردد و قصد تعین به امتیاز بین انهای وجود برمیگرده. ازل اول و امر نسبی دون ثانی، اولی امر نسبی است، تعین امر نسبی است، ولی دومی امر نسبی نیست بلکه ذاتی است. نسبت به شیء دیگر این تعینات اینها برمیگردن، نسبت به او این سفید است و اون سیاه، نسبت به او این جاهل است او عالم، نسبت به او این زیباست و او زشت، نسبت به او این دارای این صفت است و اون دارای اون به اصطلاح اون آدم این به اصطلاح صفت. بله او یه چیزش بود، اون اثرش بود، اونو گفتیم، گفتیم اثر علم، اثر علم به اصطلاح تشخص یکی از آثاری که دارد علم حضوری به ذات هست، اما نه این که تشخص مساوی با علم حضوری باشه. در هر جا که تشخص هست در اونجا علم حضوری هست. بله این اصل لأنه نحو وجود شیء و هویت لا غیر، چون تشخص تعین عبارت است نحوه وجود شیء است و هویتش، نه غیر از این، کیفیت وجود نه اصل الوجود. فتعین ما بهی امتیاز شیعن غیره، تعین چیزیست که به اون امتیاز شیع از غیر او حاصل می شود، به حیث لا اشاره کوفی، به حیثی که دیگه اون غیر در اون شریک نیست، در اون شیع شریک نیست. و هو قد یکون عین الذات، این تعین گاهی اوقات عین ذاته، نه این که وصفی به واسطه وصفی این تعین پیدا بشه اون ذات از غیر او، خود ذات فی حد نفسه با اون یک خود ذات فی حد نفسه از غیرش فرق میکنه، تفاوت داره، مثل تعین واجب الوجود عمل ممتاز به ذات عن غیره، زیرا واجب الوجود وجودش به صراف است. خود واجب الوجود فی حد نفسه امتیاز دارد از غیر به صرافت و حد، نه اینکه صفت دیگری. غیر از واجب الوجود امتیاز دارد به حدود، به حدود ماهوی و که تعینات الماهیات الامکانیه و المفهومات العقلیه فی الذهن، ماهیات امکانیه که شما در ذهن تصور میکنید، مفاهیم عقلیه کلی جزئی، امکان وجود ضرورت، اینها شیئیت، اینهایی که در ذهن تصور میکنید، نفس همون تصور چیست؟ امتیاز اوست، نیاز به چیز دیگه نداره، چون خود صورت ذهنی نفس حصول صورتی در ذهن، خود نفس او موجب تعین از صورتان اخرى خواهد شد. فانها ایزن عین ذواتها، اینها ایزن این تعینات عین ذوات این ماهیات امکانی است، نه اینکه وصفی بر اونها عارض شده باشه. وقد یکون امرا زائدا علی ذاته، گاهی اوقات این تعین به واسطه یه امری است که زائد بر ذات اون شیء است، حاصلا له دون غیره، فقط برای این حاصل میشه، مثل امتیاز کاتب از امی بالکتابه، یکی کاتب است و یکی نیست. وقد یکون لعدم حصول ذلک الامر، گاهی اوقات به خاطر عدمشه، که امتیاز الامی من الکاتب به عدم الکتابه، در اینجا جنبه عدم باعث امتیاز شده، میگن که این عدم الکتابه داره، این جاهله، این نمیتونه بنویسه، این نوشتن بلد نیست. ولی اول لا یخلو من ان یعتبر حصول هذا الامر له معفت ان نظر ان عدم حصول غیر ذلک الامر له، در قسم اول که حصول شیء اون باعث امتیاز است، خود اون وصف حاصل مد نظر قرار میگیره، حالا چه غیر اون وصف را دارد یا ندارد، میگن این شخص کاتب است، به واسطه کتابت امتیاز پیدا میکند از سایر افراد. اولی خالی نیست از این که معتبر بشود حصول این امر برای او، ولی قد توجهی به عدم حصول این برای غیر نیست. میگیم آقا فلان شخص عالمه، دلیل نیست برای اینکه غیر از او عالم نباشن، نه، یعنی این وصف در ایشون محققه و این باعث امتیاز ایشان است. حالا ممکنه سایر افراد جاهل باشن مثل ما، یا اینکه نه، فرض کنید که جاهل نباشن، اونا هم عالم باشن، قطع نظر از این مسئله است. مثل چی فرمودن؟ که اعتبار ناحصول الکتابت لزیدن، با قطع نظر از عدم حصول خیاطت برای او، قطع نظر از ایشون یه به اصطلاح وصف دیگری در اینجا بیان کردن، مثلا کتابت را ایشون داره ولی خیاطت را نداره، که به واسطه یه اون عدم خیاطت از بقیه امتیاز داره. یا اینکه یعتبر حصوله، حصول این معتبر است با عدم حصول غیر برای او، میگیم این عالم است و خیاط نیست، یعنی یه وصف وجودی دارد و یک وصف را عدم است که اون عدم الخیاطه باشه. فتعین و زائر قد یکون وجودی هن مثل اینکه کتابت، و قد یکون عدمی هن مثل عدم الخیاطه، و قد یکون مرکب من هما، میگیم که نسبت به امتیاز این آقا از این آقا این است که این عالم است و خیاط نیست، و ایشون خیاط است و عالم نیست. دو وصف وجودی و عدمی را ما به هر کدام از اونها ما انتساب میکنیم. و نوع الواحد قد یجمع لجمیع انواع تعین، نوع واحد جمع ممکن است که انواع تعین را جمع بکنه، یه نوع واحد، هم تعین ذاتی، هم تعین وصفی، هم ثبوتی، هم سلبی. فالانسان مثلا ممتازون به ذاته عن الفرس، خیلی انسان از اسب و الاغ، این انسان امتیاز پیدا می کند، مرحوم آخون چقدر خوشبینه، و به حصول صفت وجودیه، و به حصول یک صفت وجودیهی در فردی از افراد انسان، که یمتاز و عن المتصف به صفت اخرى وجودیه، از یه طرف
ممکنه به واسطه یک صفتی یکی از افراد انسان از فرد دیگر امتیاز پیدا کنه، که مثل زید رحیم که ممتاز است از امر قهار بسیار و از متصف به صفت عدمی امتیاز پیدا کند از به واسطه یک صفت وجودی از اون فردی که ایران ندارد، مثل شخص عالم از شخص جاهل، این متصف به علم است و او فاقد علم است. و یمتاز الکاتب الغیر الخیاط، حالا در اینجا مرکب از وجود عدم، کاتب غیر خیاط از خیاط غیر کاتبم به صفت وجودیه با عدم صفت دیگر و به عکس امتیاز پیدا می کنن. و تعینات و زایده کلها من لوازم الوجودات، این تعینات همه از لوازم وجودات، تا شیئی وجود نداشته باشد تعین معنا ندارد، تعین برگشتش به یک امر وجودی خارجی است. حتی ان الاعدام المتمایزت بعضها ان بعضن، اعدامی که بعضی از بعضی متمایز هستند مثل عدم الکتاب با عدم الخیاطه، بعض تمایزها ایزن به اعتبار وجوداتها فی اذهان المعتبرین لها، تمایزش به خاطر این است که خود همینها وجود دارن در اذهانی که اینها رو اعتبار میکنن، یعنی چون عدم الخیاطه در ذهن هست به واسطه اون ما این را از این شخص جدا میکنیم، او به اعتبار وجودات ملکاتها یا به خاطر این که ملکات هستن، چون وقتی که عدم الخیاطه را در نظر میگیریم خود خیاطه را هم در نظر میگیریم طبعا، وقتی که جاهل بودن را در نظر میگیریم عالم بودن را که ملکش بشه اون را هم در نظر میگیریم، چون علم جهل و خیاطه اینا از قبیل عدد ملکات هستن دیگه، به هر ذاتی اینها حمله میشن، به ذاتی که قابلیت اتصاف را دارد. لأن لا ان لها ذوات متمایزه به ذواتها او به صفاتها، نه اینکه برای این اعدام یک ذواتی هست که اینها متمایز هستند به ذاتشون یا به صفاتشون که اینها متمایزن، چون عدم که لا یخبرن و لیس بشیء، والحق ان التمیز به صفات زائده، تمیز به صفات زائده یرجع فی الحقیقه الی تمیز تلک الصفات، این در واقع تمیزش به تمیز خود صفته، وقتی که زید عالم تمیز پیدا می کند از زید جاهل، این به خاطر تمایز بین علم و جهل است، چون بین علم و جهل تمایز است و این عارض می شود بر این زید، باعث می شود که اون شیء که موضوع این عروض هست و معروضش هست اون هم تمایز پیدا بکند، ولی نه اینکه خود زید فی حد نفسه این تمایزی دارد. و تمیزها یکونو به نفسها، بله ببینید هر چه که وجود چیز داره، ما در اصل وجود که صحبت نکردیم، خود مرحوم آخوند هم در اینجا فرمودن که خود این تمایزات به خاطر اوصاف وجودیه است، یعنی به خاطر این است که یک امر موجود و باید تحقق داشته باشه، به خاطر این تعین در اینجا پیدا میشه. در تشخص نفس وجود در اونجا مورد به اصطلاح نظره، اونچه که در عالم تحقق پیدا میکند به تشخص برمیگرده، چه ذات زید باشه چه اوصافی که بر زید عارض بشه، همه اینا به تشخص وجود برمیگرده. العلم له تشخص کما ان الذات له تشخص، ذات تشخص دارد، تشخص زید است، علم هم تشخص دارد، تشخصش اون حقیقت است، حالا اون حقیقت یا بر زید عارض میشود یا عارض نمیشه، بالاخره خود علم فی حد نفسه له حقیقت من الحقایق، درست؟ خود این خیاطت یک مهنه است که انسان این مهنه را در وجود خود بعضی ها احساس می کنن و بعضی ها نمی کنن. خطاطی فن نیست، یک وجودی است، نهبان من الوجود، که این را بعضی ها در وجودشون، شما الان 100 تا کاغذ هم بهتون بدین با یه قلم و دوات برمی دارید فرض میکنید که بهترین خط را می نویسید، اما همون اگر دست من بدن یک چرندی می نویسم که در جلوی آفتاب که جلوی ما هم شروع میکنه راه رفتن، درست شد؟ این حالت به اصطلاح کتابت و این حالت خطاطی را چرا یه نفر خطاط دارد و دیگری ندارد؟ خطاطی که هنوز شیئی را از خود خطی را بروز نداده، آیا در یک همچنین موقعیتی متصف به کتابت و متصف به خطاطی نمیشه؟ هست، گرچه ابراز و اظهار نداره، ولیکن فی حد نفسه واجد یک حقیقتی است که اون حقیقت را سایر افراد واجد نیستن. اسم اون را میذاریم تشخص. بر اساس اون تشخص اون وقت این تعین پیدا میکند از بقیه، این حالتی داره دیگری نداره، گرچه حالا بروز هم نداره، یعنی ایشون همین میفهمن. و تمیزها یکونو به نفس حالا بسن. تمیز این اوصاف این به خاطر خودشونه، به خاطر صفت دیگری نیست، و الا تسلسل لازم میاد. بعد ببینید، چون اگر این به واسه وصفی در او باشه، پس اون تمیز به اون وصف برمیگرده، باید بریم سراغ او و الا ماشاءالله. مثلا فرض بکنید که شما الان یک لیوان آبی را بله دست میزنید به این آب لیوان، میبینید این دیوان شیرینه، میبینید این حتما در این دیوان در این استکان چای خورده شده، لابد که این شیرینه. خود لیوان شیشه است، شیشه که نمیتونه شیرین باشه. شما برای میشید سراغ چی؟ سراغ اون چایی، میگید که چایی شیرینه، بعد نگاه میکنید بقیه چایی شیرین نیستن، تلخه. میگید پس باید این به واسطه خود نفس چایی نباشه، به واسطه اون به اصطلاح امر دیگری باشه. میگه شکر باید اینطور باشه. میگه سراغ شکر، این ها این شکر دیگه، این حلاوت ذاتی این سکر است. و دیگر میبینید باز نه، انواع سکرها در میزان حلاوت متفاوت هستند. یه شکر داریم که این شکر شکر قلابی است و این آوردن و میخواد فرض کنید که به مردم غالب کنن، این فرض کنید این چیه؟ این شیرینیش کمه یا مثلا یه جوریه. ولی یه شکر نه، بسیار شیرینه و همان کیلوه، ولیکن شیرینیش دو برابر اینه. پس معلوم میشه یه ماده دیگری باید در این باشه که در اون نباشه. مثلا مواد دیگری از انواع فرض کنید که املاح و معدنیات که در این شکر است، اون مقدارش بیشتره، چون بعضی شکر هستن فرض کنید کلسیمش حتی دارن که بیشتر از اون مثلا بقیه هست. میریم سراغ اون ماده‌ای که این حلاوت به او برمیگردد، اون دیگه باید چی باشه؟ اون باید یکسان باشه دیگه، در اونجا امتیازی نباید وجود داشته باشه. و الا همینطوره تسلسل لازم باید بریم. بریم 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 دیگه، از کجا سر در بیاریم پیدا نمیشه. و الا لازم التسلسل المستحیل، فتمیز به ذات، تمیز به ذات منحصرون در چی؟ فی ما یکونو به حسب نفس ذات، در اونجایی که این تمیز به خود اون ذات بر بگردن، نه به امر زائده بر اون ذات، الا بالعرض که در اونجا باز نقل کلام خواهد شد.
نه، یک وجود تبدیل به عدم بشه اونه، الا عدم که چیزی نیست که تبدیل وجود بشه. عدم چی دیدی؟ فرض بکنید که الان اتاق تاریکه. برای چی تاریکه؟ به خاطر اینکه چراغی درش روشن نیست. درست شد؟ شما میاید چراغ رو روشن میکنید، پریزه که کلیده که فشار میدید چراغ روشن میشه، تاریکی تبدیل به روشنایی نمیشه، نور میاد تاریکی رو کنار میزنه، نه اینکه تاریکی تبدیل شه. اینا همه مسامحه در تعبیره، تاریکی تاریکه، هیچ اندش عوض نمیکنه. دوباره شما این نور را قطع میکنید، وقتی که کلید رو زدید چراغ خاموش میشه، وقتی چراغ خاموش شد نور تبدیل به تاریکی نشد، نور رفت، وقتی که رفت یعنی تاریکی. ایک هم داریم ما توی به اصطلاح از این چه مسامحات هست. یا فرض کنیم که این نشستیم یه خود دایره رو فرض کنیم که بزرگترش کنیم، مثلا دایره بزرگتر نمیشه، دایره جدید ایجاد میشه. دایره اینقدر هر چیزی، هر شعاعی یک دایره خودش رو ایجاد میکنه. اون شعاع کوچیک هیچ وقت بزرگ نمیشه، همیشه تا ابد کوچیک هست. ماه شعاع بزرگتری ما ایجاد میکنیم. اینا تسامحات سلامه، تسامحات در تعبیر.
اما برطبق تحقیق ببینیم که آسیوم و تحقیق بشه سیوم این ملاب که نمیتونه تحقیق باشه، همون که ملاب داری ما موقع برمدان و برای اول شعبان ملاب که تحقیق این باید باید اختلاف صورت بگیره بعد حاصل بشه که سیوم سر برده نه سیوم
و بالا از این اشکال از این مسئله مهمتره. در این مسئله اشکال از این بالاتره. البته این مطلبی که شما میفهمید در مورد تاریخ شهادت حضرت جواد و اون که معروف آخر ماه در بعضی ها سیومه، البته 29 هم اصطلاح هست، منتها از جهاتی این قضیه باید چیز بشه، از جهاتی باید این مسئله بایستی که بهش نظر بشه. مسئله اول این است که میزان در دخول شهر رعایت لا به تزنی ولا به تخمین او اتمام و سلاسین، این معیار در این اصطلاح مطلبه. بنابراین روایاتی که به صورت حالا میگن که روایت اقوالی که بر شهادت امام جواد هست که در آخر اصطلاح ماه هست و همینطور آنچرا که مربوط به اول ماه ها هست، مثل فرض کنید که مثلا اول ماه رجب که تولد امام باقره، در اینجا اشکالی که پیش میاد این است که اگر انسان بخواد به تقویم نگاه کنه، اینی که چه بسا تقویم مخالف با رؤیت باشه. رؤیت چطوری که خیلی مواردی اتفاق افتاده همین سالهای اخیر که تقویم جور دیگری بود و رؤیت چیز دیگری رو اثبات کرد. و صحبت در اینه اگر ما بنا را بگذاریم در روز شهادت امام جواد بر سیام بخوایم بگذاریم، لعل این که بعد از 29 اول ماه ذی‌حجه بشه، یعنی ما شهادت هم مثلا فرض کنید که دیروز، اگر حالا فرض کنید که پریشب ماه دیده میشد چی میشد؟ هیچ، شهادت امام جواد رفت. چون شهادت امام جواد در اینجا شهادت آخر ماه بوده، یعنی سیام و به یک روایت روزی بوده که اون روز شهادت در اون روز واقع شده و از اونجایی که ماه بیش از 30 روز نیست، طبعا روز آخر منطبقه بر روز آخر ماه میشه. لذا صحیحه که هم گفته بشه که آخر ماه اون حضرت به شهادت رسید و هم سیوم. البته 29 هم داری در چیز، در بعض از اقوال 29 هم. مهم در اینجا مسئله این است که از اون جایی که بنای موالید و وفیات ائمه علیهم السلام بر اساس شهور قمری است، اگر قرار بر ملاحظه 30 باشه در شهادت امام جواد، لعل این که در شب اول ذیحجه شب آخر شب سیوم ماه دیده بشه، وقتی ماه دیده شد پس اصلا شهادت امام جواد خود به خود منتفی خواهد شد، چون اول ذیحجه دیگه قطع میشه، ماه با حلول ماه هلال ذیحجه دیگه وارد در ذیحجه میشیم، دیگه ذیقعده نداریم و شهادت امام جواد هم تو ذیحجه نبوده، تو ذیقعده بوده، حالا سیوم بوده. درست شد. برای این قضیه هیچ چاره ای به نظر من نمیرسه، گرچه خب ما بر اساس همون چیزی که گفته شده سنتی که از عمل میشه، ولی ای کاش غیر از این انجام بشه و آن این که شهادت امام جواد و 29 هم بگیرن، حالا یا این که سیام فردایی هست یا نیست. اگر 29 باشه با بعضی از نقل اقوال که 29 بوده موافقه، اگرم ما 29 تمام 29 بوده خب آخر ما در اینجا صادره، اما اگر ما آمدیم 30 گرفتیم و روز 29 شهادت نگرفتیم، یه دفعه ماه دیده شد هیچ فهم میشه. یعنی این در اینجا این اشکال هست که خلاصه به نظر میرسه که اگر 29 بیان قرار بدن به این قاعدتا بعد این به اصطلاح چیز باشه، این به اصطلاح من حتی نمیدونم، یعنی این قاعده ایست که در زمان خود ائمه هم اگر ائمه میخواستن غیر از این کاری نمیتونستن بکنن، یعنی در این گونه موارد که بنا بر شهور قمریه است. حالا فرض کنید که امام هادی، فرض کنید که امام علی نظری میخواد سال برای پدرش امام جواد بگیره، بگه 30 ولعل اینکه 30 اول ماه باشه، این مثل اینکه فرض کنید که امام باقر وصیت کردن که تا 10 سال در منا برای حضرت مجلس بگیرن در هفتم دیگه ها، هفتم ذیحجه. خب یعنی اساس بر شهور قمریه است، نه اینکه اساس بر تاریخ تاریخ شمسی. وقتی حضرت میفرماید تا 10 سال برای من در منا مجلس بگیرید، یعنی هفتم ذیحجه را با رؤیت دخول هلال ذیحجه بگیرید، با این شرط که یعنی رؤیت هلال ذیحجه که مسلم شد، هفتمش شهادت منه و بعد برای من تا 10 سال فرض بکنید که چیز کنید، این مثلا این مثلا کار انجام و این قضیه این مشکل است. لذا ما امسال هم به همین جهت اول گفتیم که 29 باشه به خاطر اینکه همچین مسئله پیش نیاد، بعد که دیدیم که خب رسم مری بوده که 30 است و فلان و حوزن که سیامو چیز میکنه، ما هم که هنوز استصحاب خب به اصطلاح هنوز بقای شهر جاری دیگه تا قبل از چیز این مثلا، ولی اگر یعنی اینجای این مسئله شبه هست، تا یه روزم اینجا صحبت شد شما بودید یا نه که هم که باید 29 گرفت، حالا اون 29 یا موافقه با آخر ماه باشه یا نباشه. اگر 30 نبود نقل اقوال فقط 29 تنها بود، خیلی در اونجا دیگه مشکل حل میشد. اگر حل میشد چرا؟ چون وقتی که خبر میگوید که این قضیه در 29 اتفاق افتاده، او کاری با آخر ماه و وسط ماش دیگه نداره، یعنی یک روز بعد از 28
این واقع اتفاق افتاده. یک روز بعد از 28 یعنی فردای 28 میشه 29. حالا چه ماه 30 باشه چه ماه 29 باشه، اون روایاتی هم که میگن حضرت آخر ماه بوده، اون اخبار اون اقوال اون اونا مشکل نداره، اون ماهی که حضرت 29 بود یعنی آخر ماه بوده از این نداره. ولی چون در بعضی از اقوال 30 هم هست، این مشکل رو ایجاد میکنه. مثلا حالا این علاکلان چون دیگه سنت بر این بوده ما این رو دستش نمیزنیم.
در تو خارجی می کنم سنان چیزی همان تبیزه ممکن چیزی که اون زفرده باشه، خب این هیچ تفقیصی نمیشه که اونجا یا خوبه ها هشتر کنم که همون روز آنها از با تلاشون اعلام سراسده میشه روز ایک رو میگیدن حالا خود رو که از خون یا از کتان مشرف میشه نشه به احوال مخصوصی بلاشه بسید رو در بلا بشه این متخص میشه از سفر.
البته در همون زمان سابق که ما خدمتیشون بودیم در مجالس اینها بنا را بر همون به عموم می‌ذاشتن، هرچی که عموم به اصطلاح در دول مملکت و اینها بگذره نسبت به این قضیه بنا را بر اون می‌ذاشتن، الا اینکه یه مسئله دیگه مسئله خاص باشه مثل شب‌های قدر و اینها باشه. ولی خب شبای قدرش نیدم اونا هم طبق همین چیز دیگه انجام بود و این خب خلافه دیگه، اون دیگه باستی که همون شش شب دیگه، حالا دیگه شیش شب دیگه نمیخواد به احتیاط نیست، حالا علا کلان اشکال نداره، ولی که اینجور چیزها رو انسان دیگه باستی که طبق همون میزان شرعی باید قرار بده. خب بله اگر در اینجا ماه دیده بشه دلیل بر رؤیت در منشد نیست در بلاد غربی و اون حکم به همون استمرار و استصحاب شهر ما قبل میشه در اینجا و ما هم بر همین اساس تبیین کنیم. در این مواردی که اتفاق افتاده خب مثلا دوستان در مشهد سوال کردن، برای من رؤیت هلال در همون مناطق ثابت شده بود که گفتم بله ثابت شده بود در سرخس دیدن، اینا میگن ما ندیدیم اما دیده شده شده. این چیز خیلی جالبیه قضیه. مثلا فرض بکنید که یه نفر الان در اینجاست، یه قضیه اتفاق میفته، خب اینو باید چی بنویسه؟ باید بنویسه این واقعه روز 18 همه ماه رمضان اتفاق افتاد یا روز 17 همه. حالا اگر یه کسی مثلا فرض بکنید که در مشهده و میخواد این واقعه رو بنویسه، برای مشهد 17 همه، برای این جایی که قمه 18 همه، این چی بنویسه؟ این وضعیت خودشو این باید قاعدتا اون منطقهی که این حادثه درش اتفاق افتاده تاریخ او رو باید بنویسه، نه این که میزان خودش نیست،
اگه سیروس این واقعه در روز 17 اتفاق افتاد، این قرار در حالتی که اون جایی که این واقعه در 18 هم بوده، ولی که تو الان تو مشهد داری میرسی، ولی که باید به حساب قضیه باید واقعه باید نگاه کنی و بالعکس. ولی این اشتباه رو ما میبینیم در چیزاشون معنی معمولا هست. مگر اینکه انتباقی رو بنویسه منطبقه مثلا با یک تاریخ مثلا شمسی میلادی. بله؟ نه 29 اون 29 بله اون درش حرفی نیست. نه اون الحمدلله وحدت نه، وحدت به عنوان خود اصل اسلام. فرض کنید که اگر عدد تمام ممالک اسلامی تاریخ تاریخ قمری باشه، بر اساس اون اسلام نه وحدت در روز، وحدت در بنا. ولی اگر فرض بکنید که تاریخ تاریخ چی؟ یکی تاریخ قمری میگیره، فرض کنید که خب ممالک الان سعودی تاریخشون قمریه دیگه، عراق حتی تاریخش قمریه، عراق و اون زمان که سابقه تو الان نمیدونم، ولی سعودی قراره. حالا ایران تاریخ رو شمسی شاهنشاهی میگیرن، زمان شاه 2000 کوروشی نمیدونم 2500 چیچی کوروش شاهنشاهی، بعدش قبلش تاریخ شمسی هجری فرض بکنید که قرار میدن، یه عده در ممالک اروپای تاریخ و تاریخ میلادی قرار. هر کی واسه خودش یه مبدع داره و یک میزان. ولی اگر این مسئله بر اساس بنا بنای قمری باشه، اون بنا از کجا آمده؟ از اسلام آمده. این بهتر نیست؟ این به یکی دو روز اختلاف خودن کاری نداره، این یکی دو روز اختلاف خودن همه جا هست. الان فرض کنید که اگر امریکا مسلمان بشه، حکومت امریکا بشه حکومت اسلام، درست شد؟ خب الان یک روز اختلاف بین امریکا و بین ایرانه، ولی اگر هر دو تاریخ تاریخ قمری باشه، خب این وحدت نیست؟ گرچه حالا اونو، حالا اگر تاریخ اونا تاریخ میلادی هست، آیا این باعث میشه که روز و شب ما با اونا یکی بشه؟ الان برای اونا دوشنبه است ولی برای ما سه شنبه. الان که معلومه ما یک شنبه هستیم، برای اونا چیه؟ برای اونا به اصطلاح شنبه است. نه یک روز جلوترن اونها، یعنی برای اونها الان یعنی به اصطلاح با نصف شبان روز اختلاف، اونا یک شنبه شون رو طی کردن، الان وارد غروب دوشنبه در واقع شدن. موقعی چیز الان دیگه موقعی بوده دو ساعت هم شب رفته، یعنی الان برای اونها شب بله ممالک غربی که جلوتر هم شب یک شنبه؟ ها درست. نه امریکا، نه امریکایی که یعنی تأخیر دارن بعد این دیگه، من همینو میگم، پس اونا جلوتر هم، یعنی الان در واقع شب دوشنبه میشه. ما این نمیگید ما بعد از اونایی ها، یعنی اونا پس ما قبل از اونا هست، اونا بعد از ما. نه من تصورم این بود که اینطور تاریخ که اونا زودتر از ما اصطلاحی ممالک غربی دیرتر میکنن. پس چرا در چیز عربستان و اونجا جلوتر هست زودتر از ما؟ غربه ماست، عربستان نسبت ما که غربه نسبت به ایران.
علا کل ها چرخش زمین اینو که کاریش نمیشه کرد دیگه. این زمین که میگرده باعث رؤیت میشه، نگرده که کسی نمیبینه. مایل بله، مایله که بله، مایل دیدیم. بالاخره اونی که نقش اساسی داره شرق و غرب بودنه، یعنی طول جغرافیه، نه عرض جغرافیه. میدونن در این چیز شرط اساسی طول جغرافیاییه، یعنی که اونی که دور زمین هست خط نصف النهار، ولی عرض جغرافیایی اون نقش خیلی زیادی نداره. اونی که باعث میشه که ماه برگرده و قابل رؤیت باشه چرخش زمینه. چرخش زمینه بر اساس طول جغرافیاییه. خب بله، اون بله، اون بله، تمام درسته، اون بله.
اون تفاوتی که در طول و غروب پیدا میکنه رو افق ما هم تاثیر میذاره. یعنی وقتی ما متولد بشه ممکنه در واسه وقتی بشه که هنوز خورشید غروب نکرده و رؤیت نشه.
طلوع ها یعنی تحت شعاع باشه. بله. تحت شعاع، بله تحت شعاع. بله ولی میدونم، ولی بالاخره این ممالک غربی اون اونه که زودتر میگیرن، تو امریکا که زودتر میگیرن ممالک که میدونم اون کشورها یه چیزی نا که شاید مثلا که اونهایی که کاملا مقابل مثلا ممالک شرقی هستن اونها اینطور باشن. بله مقابل همون اونها که دقیقا مثلا حدود 12 ساعته که دیگه روز میشه، یعنی بخواد ماه دیده بشه دیگه داخل روز میشه، برای اونها قابل رؤیت نیست. این جهت باید باشه. بله اونا 8 ساعت و نیم مثلا کجا طرف های آفریقا، نه مثلا اروپا 6 ساعت. بین لندن و ایران 2 ساعت و نیمه بیشتر. حالا علا کلان این مسئله چی ده؟ این قضیه به همون چی برمیگرده؟ به خود اسلام بودن این مسئله برمیگرده، یعنی به مبنای تاریخ اسلام برمیگرده، نه به خود بین روز و شب. بخواهی روز و شب برای همه هست، یعنی تکوینیه، بخواهی اختلاف هست دیگه. همینطور در قضیه میلادیش هم همینطوره، یعنی آدم مثلا در قضیه نوشتن تاریخ خب اون اختصاص رو چیز نده. الان که فرض کنید که یه نفر در امریکا میخواد یک قضیه رو بنویسه، مثلا بنویسه در چندم میلادی این قضیه اتفاق افتاد، خب چجوری باید بنویسه؟ به تاریخی که خودش داره مینویسه یا به اون تاریخی که اون یا میگه در امروز این مسئله اتفاق افتاد که این قضیه که در فلان جای زمین دوخته شبه،
و نسبت به اونها تاریخ یه روز جلوتره، یه روز عقبتره. این چیزها رو بعد در نوشتن و اینها بایستی که به اصطلاح رعایت بشه. اون به اصطلاح اختلاف روز و شب فرقی نمیکنه، یعنی اون وحدت ایجاد نمیکنه، چون روز و شب هست، کارش نمیشه کرد. وحدتی که ایشون میگن فقط بر اساس مبناست. علی کل حال مسئولیت مهمیه دیگه، مسئولیت مشکلیه این قضیه. آدم نمیدونه چیکار کنه اونجا. نوای چه کسی به صدا درآد؟ هر کسی مقلد یه فردی، اونم با این همه فتاوای عجیب و غریب و اختلاف و تشتت و از یک طرف، بخواد بر اساس اون نظریات به اینها بگه، هزار تا بدبختی و بیچارگی و مشقات و اینها برای اینها به وجود میاره، بخواد به نظر خودش عمل کنه، که خب اینا که از او تقلید نمی کنن. و به اعتقاد حقیر، فردی که قطع به حکم شرعی در مسئله ای دارد، حرام است شرعن فتوای دیگری را مطرح کنه، چون قطعاً فتوای دیگری مخالف با شرع است در نظر او، گرچه حجت است برای اون مجتهد دیگر و برای مقلدینش، ولی از نظر این اون فتوا خلاف ما انزل الله. و شخصی که قاطع است نسبت به فتوا، نه اینکه حالا فرض کنیم که شک داره، شبهه داره، احتیاط میخواد بکنه، یه بحث دیگه است. شخصی که نسبت به یه حکم شرعی قاطع هست، بیان حکم شرعی را حتی برای مقلدین اون حکم جایز نیست که انجام بده. با توجه این مسئله، خب این فرض کنی روحانی کاروان چی کار میخواد بکنه؟ چطوری میخواد جمع کنه بین این دو قضیه؟ اتفاق افتاده بود در یه سفری برای ما. ما با یه کاروانی بودیم خیلی وقت پیش، 10 سال، 10-12 سال پیش، با یه کاروانی بودیم، اتفاقا کاروان لبنانی ها هم بود، یه کاروانی بود در لبنان، حملتل معروف به. یه حمله هست که این لبنان اتمن حملات معروفه به لبنان. این اونجا با ما به اصطلاح آزاد رفته بودیم، ولی در اونجا ملحق با اون که دوستان لبنانی بود، اونجا ملحق به اون حمله شدیم. و حملت السلام بعد اونجا، خب خیلی از اونها مقلدین بعضی از افراد بودند، از اشخاص بودن که خوب میشناسید. اینا می آمدن پیش ما و مسئله می پرسیدن. خب ما که نظر اونها رو نمی گفتیم، بعد گفتن که این نظر اوناست. من خودم اون رو اصلا نمی شناسم، تا اینکه حالا بخواب نظر و فتواش رو من بدونم چیه. من نظر خودم را میگم، هر کی به من بپرسه من نظر خودم رو نپرسید، سوال نکنید، برید از هر کی سوال کنید که نظر او را میدونه. اینا موندن چیکار کنن؟ میرفتن سوال میکردن مشکل میشد، از من میپرسن آسون میشد. آقا آخر کار همه ول کرد، گفتن اصلا نخواستیم دیگه، همه اومده بودن فقط از ما میپرسیدن و ما میگفتیم درسته 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 درسته، چی از درسته. میگفتن سید راحتمون کرد، هرچی اون بیچاره اونم برکر، اون مسئول چیز حمله دار، اون اول یه خورده هرس و جوش میخورد، میگفت وقتی دید گوشه اونا بده کار نیست، اونم برکر، اونم بعد اومد از من میپارسه کاراشو خود اونم. گفتن خدا پدری سید رو بیا برس ما رو راحت کرد. میگفتن بعد بری نماز تواد دو دفعه بخونی، گفتن هیچ هم دو دفعه نمیخواد، بشین بخون ببینن نماز. میگفتن نماز درسته تو بخون، و میگفتن هم بودن مال تو درسته. تمام اونایی که اینجا بودن همه نمازشون گفتن درسته به ذمه من. حالا اونو نه باید بری استیجار کنی نمیدونم فلان کنی و بعدم از اموال و فلان. خلاصه هیچ تمام. میگفتن خود نپرسید، من مثلا این پرسید من همین رو میخواید نپرسید، مجبور نیستی. مجتهد حق ندارد شرعاً فتوای فردی که مخالف با اوست در حکم بیان کنند. این حرفا را مطرح نیست. حالا ما به این حرف هم در اون اجتهاد و تقلید مرحوم آقا اونجا به اینا میپردازیم مبسوطن. خب این فقط به عنوان چیز نقل میکردیشون، فقط به عنوان یاداوری اون فتوا، نه به عنوان عمل، به عنوان اصلا خلاف شیخ طوسی اصلا بر همین مبناست. مطالب مخالف رو در کنار مطالب شیعه بیان میکنه، اشکال نداره اصلا بدونی که این شیعه چی میگه و از که ائمه اربعه چی میگه. اون حنیفه بودن دیگه، خود اون اصلا حنیفه بوده، اصلا از اول خودش داره میگه که این خلاف مذهبه، اشکال نداره. ولی ما در اینجا فتوای مجتهد دیگر را به عنوان ما انزل الله داریم میدیم، این حرف من، این خلاف شرعه. اون از اول داره میگه که ابو حنیفه داره این رو میگه، از اول داره میگه این خلاف ما انزل الله. این آمده داره از انسان سوال میکنه که من الان در طواف این عمل رو انجام دادم چه کنم؟ من که نمیتونم فرض بکنید که اون چرا که حالا جواب بگم آقا شما اکی تقلید میکنید یا بر از اون بر این کار بکن. این الان بر این اعتقاد این عملی که داره انجام میده خلافه، آمده سرش کج کرده، شانش از بیت منحرف شده، عمل خلافی هم انجام نداده، بنده باید طبق فتوای دیگری بگم این توافی که انجام دادی باطله، برو دوباره از سر بگی، حتی غلط میکنم یه همچرفی بزن. پدرش در آمده تو این تواف حرف شد انجام داده، تازه بهش میگم که آقا بلند شو حرف شدت باطله، برو دوباره از اول. وقتی طواف درسته، چرا؟ چون قاطع هستم بر این که این عمل اخلالی به این اصطلاح صحت طواف وارد نمی کنه. این البته مجتهد داریم تو مجتهد، بله. خب ما فرض بر اجتهاد میگذاریم، یعنی
کسی که بداند و قاطع باشه، نه اینکه فرض کنی که وسایل شیعه رو فقط نگاه کرده باشه و یه روایت دیده و هزار تا چیز ازش غافله. با عرض معذرت این اجتهادای امروزی همه کشکم نیستن، نه اینکه حالا نه اون نه خیر، اون چیز نیست، اون تو خود قطعیات خودش زنیه. مجتهدی که قاطع باشد و بتونه قسم حضرت عباس بخوره روی فتوایی که داره میده که این فتوا موافق با انزل الله هست، این مجتهد جایز نیست فتوای دیگری را نقل بکند که در نزد او خلاف ما انزل الله هست.
الان این سفرنامه رو میشه که رو به حساب بان کنید، هرچا زیارت اینطور نیستش که این پول رو خودش برده سود رو حساب کنید. الان من مثل همین هست که شما پول رو بگذارید توی بان و سودش رو بگذارید ماهیان دریافت کنید که رو بان هم دارید میرید
نمید،
اونم همین کنید شد اون سر 10 سال هم همین در 10 سال میشه، در عمره هم همین کنید، عمره الان من یک سال 6 سال میشه، همون یک سال همین دو سال مثلا پول گذاشته دیگه 85000 تومان ماه تفاوت میبینیم پیدا میکنه، 15000 تومان دو سال پیش بودش اون رو برات حساب میکنه، کار میکنه حساب میکنه معادلشو میگیره تو هم خرج میشه. این
ببینید این به دو صورت میتونیم این تصویر کنیم. صورت اول این که خود سازمان حج زیارت این پولهایی که میگیره بره باش کار کنه و احتمالا این کارم خواهد کرد، یعنی نمیذاره حج زیارت پولو توی بانک همینطوری بمونه و بعدم از جیب خودش بلند شه بیاد پول بده. کی همچی کاری میکنه؟ 100 تومانی که الان فرض بکنید که 10 سال پیش ثبت نام کردن، اون 100 تومان که رنگش عوض نمیشه. آیا حج زیارت میاد از چه پولی؟ با اینکه این الان 100 تومان شده فرض کنید که 50 تومان پول تیاره، پول فرض کنید که اسکان، اینا رو از کجا میاد بده؟ در حالتی که مخارج دیگری هم ندارد. یعنی من 100 تومن اون موقع که حج و زیارت گفته ثبت نام کن، مثلا 100 تا 1 تومنی گذاشتم در به حساب سپردم، در اون موقع با این 100 تومن هم تیاره هم تأمین میشد، هم پول فنادق و فلان این حرفا یا بزهاب و تمام اینها، این با این 100 تومن تأمین میشه. الان که 10 سال دیگه گذشته، اون فندقی که الان در مدینه 3 برابر شده، تیاره پولش 2 برابر شده، مخارج فرض کنید که 2 برابر شده، 1 برابر این شده، حج و زیارت از کجا میاد تأمین میکنه؟ پس حتما باید با این کار بکنه. یعنی این که میگه من بله احسن، حالا من اون شکل دومه، اون شکل دومه که میخوام بگم. پس یا حج و زیارت خودش باید بره اینو به کار بیاندازه تا این که میزان مالیت اون 100 تومن محفوظ بمونه تا 10 سال. ولی شما 100 تومن رو بذارید دو تاخته 10 سال دیگه بردارید با هاتون یه پرتقال هم بهتون نمیدن، بعد الان هم نمیدن، اون موقع فرض کنید که دو تا گردو هم بهتون چیز نمید، یه گردو اگه بشه گردو هم گرون شد، الحمدلله همه چی دیگه مجانی قرار بود بشه، بدونیم چون اینجوری شد درست شد. این 100 تومن هیچ فرقی در اینجا نکرده. پس این یه حالت. حالت دوم این است که حج زیارت این پولو میده به بانک، بانک برمیداره این سودو به این میده، خود حج زیارت کاری در این قضیه انجام نمیده. یعنی بانک میگه این مبلغی که در اینجا چطور که شما فرض کنید که پولی رو بذارید در بانک بعد برید سودشو بگیرید، حالا حج زیارت این سودو میگه شما متا یه واسطه در اینجا خورده، در اینجا اون مسئله در مسئله در اونجا ربا در اونجا پیش میاد که اگر اون میزان مالیت مبلغ به واسطه مرور زمان تغییر نکرده باشد، در این صورت چنانچه اون فردی که به اصطلاح مستلم اون اموال هست بنا را بر شرکت نذاشته باشه، بلکه فقط بنا را بر اقتراض و ایداع ودیعه گذاشته باشه، در این صورت همون مسئله ربا در اینجا پیش میاد. اما اگر نه، میزان مالیه تفاوت کنه و اون بره بر اساس اختلاف مالیت بخواد بپردازه. و این مسئله در مورد قرض هم همینطوره. شما که فرض کنید که اگه شخصی قرض میگیرید یک ساله، فرض کنید که 100,000 تومان، در رأس سال نه 100,000 تومان بپردازید، بس 120,000 تومان، 30,000 تومان بپردازید. اگر 100,000 تومان بپردازید خلافه، چون در این یک سال الحمدلله هر چه بر ما میگذرد هی باعث افت پولی خواهد شد. من نمیدونم امسال گفتن چقدر، خیلی رقم زیادی امسال گفتن که حبس شده. اون من 18 ساله بودم توی عربستان 18 ساله من بودم، یادمه که در اونجا یک ریال 18 قران و 10 شایی، اون زمان ما 10 شایی هم بود، 18 قران و 10 شایی این ریال قیمت داشت. الان یک ریال 250 بالا باید باشه، بله 300 قیمت داره، یه چیز جزئی فقط اضافه شده. این به اصطلاح تفاوت بین ما و اونها در مسائل اقتصادی است. از سایر چیزا هم خوبی خدا اعلم درست شد. این مقدار این چیز مالیت به همون میزان شرعاً سازمان حج و زیارت شرعاً واجب است که بپردازد، نه اینکه در عجیب خودش میده و منت بذاره. وقتی که یه شخص یه میلیونر میداره ثبت نام میکنه 10 سال دیگه میخواد به مکه، سازمان حج و زیارت بس 3 میلیون بهش بده، چون الان به اندازه 2-3 برابر این، یا مثلا حال نگه میزه 2 میلیون، این الان به مقدار هر سالی که افت کرده به همون مقدار در باز پرداخت باید جبران کنن. درست؟ پس این سود نیست. اینی که میگن سود میده، سود نیست. این افت مالی رو در واقع در آن داره میده. این اشکال نداره. تازه اضافه هم باید بده. نه اینکه و خمس هم بهش تعلق نمیگیره ها. از من سوال میکنن، خود خمس نداره. این همون مبلغ مالی است و هیچ خمس هم نداره. اون چون این افت مالی با مسئله زیاد زائده بودنه و اصل المال، رأس المال تفاوت میکنه. از خمس به خود ارباح مترتب و رأس المال مترتب میشه، نه بر افت مالی و ضرری که رأس المال به واسطه نوسانات اون ضرر براش بده. یعنی در واقع سود نمیدن اینا، اون میزان افت مالی رو میدن. بله اگر همین پول شما تو عربستان بخواید بگذارید، یعنی فرض کنید که اونا بخوان ثبت نام بکنن، اون دیگه در اون صورت ربی که بخوان بدن اون رب میشه، اگر شرکت نباشه، مسئله شراکت نباشه، اون میشه ربا. 5 سال مصادره، 5 میلیون فرق نمیکنه. یعنی ببینید 5 میلیون شخص در بانک میگذاره، بعد از 5 میلیون اون افت مالی چقدره؟ فرض بکنی که 1 میلیون، متو 1 میلیون در طول 5 سال میگیره. چون اگر 5 میلیون بذاره در چیز رو تاخچه، بعد از 5 سال 3 میلیون این دیگه برداشته، یعنی بخواد تا چیز بکنه، بخواد بگه 3 میلیون براش میمونه. ان شاء الله که خیر است.